الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته وصحبته واللعن على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با عظمت امام حسین علیه السلام، فضائل و امتیازات امام حسین علیه السلام، بهترین منبع قرآن کریم است. یکی از آیاتی که بر حسب روایت در مورد امام حسین است و سراسر زندگیشون رو با عصمت همراه معرفی فرموده، این آیه است که با یک لحنی در مورد حضرت یحیی است و با لحن دیگری در مورد حضرت عیسی، لکن تأویل آیه بر حسب روایت امام حسین: سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. ما در قرآن داریم، برامون هشداره، حواسمون رو جمع کنیم. ما یه روزی در پیش داریم، روز سختی هم هست، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. همه بلدید یه روزی کسب و کار و فرزند و پارتی و اینا هیچ کسی به داد ما نمیرسه. اموالتون هم همه مونده اونجا، هیچی ندارید، هیچی ندارید. تنها چیزی که اونجا نافع است قلب سلیم است. قلب سلیم کدومه؟ قلبی است که غیر خدا در اون نیست. و اون قلبی که غیر خدا در اون نیست در قرآن کریم در چند آیه مطرح شده که در همه اینها امام حسین علیه السلام مطرح است. یکی فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه فیه رجال یحبون ان یتطهروا. دنباله این آیات دارد که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یکی هم آیه اولوالالباب است که در سوره مبارکه آل عمران آمده است: الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اینا کسب، کار، جنگ، صلح، هیچ چیزی اینها را از خدا غافل نمی کنه. قلب مالامال نور خداست، قلب اینها عرش خداست، خدا بر این قلب مستقر است. و چون تولیت این قلب به دست خداست، غیر خودش رو به این دل راه نداده هیچگاه. ولکم القلوب التی، این در زیارت جامعه ائمه المؤمنین است. خیلی زیارت جالبی است که چند تا روزم در این زیارت آمده. ما به امامانمون خطاب میکنیم: ولکم القلوب التی تولی الله ریاضتها بالخوف و رجا. شما یه دلهای خدا بهتون داده که متولی این دل خود خداست. دل شما وقف خداست، تولیت شمال خود خداست. ولکم القلوب التی تولی الله ریاضتها، خدا خودش متولی ریاضت دلهای شماست. وقتی خدا متولی هست این خانه رو نمیگذاره غبار بگیره، تولیتش خوب، این بارگاه خودش رو که قلب امام حسینه خودش خوب حفاظت میکنه. اما آیه کریمه ای که این دو سه روز در محضر این آیه بودیم و شما مؤمنین صاحب دل الحمدلله توجه کافی دارید، آیه مباهله بود. آیه مباهله برای ما یک سرمایه عظیمی است. میگه اگر هیچی نداشتید، اسلحه نداشتید، توپ و تانک نداشتید، قشون نداشتید، یه اسلحه وجود داره که از پس همه سلاح ها برمیاد. ما اسلحه دعاست، دل شکسته است، عشق جاریه. این سلاح ها را تحصیل کنید، اینو که میتونید داشته باشید. هر جا درمونده شدید دل بدید، دست به دعا بردارید، از این سلاح استفاده کنید. و در عمل خمسه طیبه در جبهه مباهله از این دعا بهره گرفتند. نه تنها جنگ واقع نشد، بلکه برای همیشه دشمن عقب نشینی کرد، جلوگیری کرد از جنگ. دعا یرد القضاء، قضاء قطعی رو دعا رد میکنه. بنا بوده من مریض بشم، اما اگر دامن اهل بیت رو گرفتم دعا کردم، با اینکه بنا بوده مریض بشم، مقدر بوده مریض بشم، دعا این تقدیر رو عوض میکنه. این مرضی که بنا بود به من برسه نمیرسه. فرمود ودفعو، این جمله حضرت امیر علیه السلام است در نهج البلاغه، ودفعو امواج البلاء بالدعا. خودتون خبر ندارید دورتون رو بلا گرفته، موج بلا داره تهدیدتون میکنه از زمین و آسمان، بیماری های مختلف، حسود های مختلف، گرفتاری های مختلف، تصادف ها، انواع حوادث پیشبینی نشده شما رو احاطه کرده. چجور میتونید از موج این همه بلا خودتون رو خلاص کنید؟ فرمود با دعا، با دعا دفع کنید. دعا بلا رو دفع میکنه. ما دفع داریم و رفع داریم. دعا نمی کنیم مریض میشیم، حالا با این بیچارگی و دردی که برامون پیش اومده میخوایم اینو رفع کنیم، متوسط به دعا و نذر میشیم. قبل از اینکه مریض بشی این کارو بکن، قبل از مریض شدنت صدقه بده، قبل از مریض شدنت خودتو بیمه حضرت زهرا کن، بیمه امیرالمومنین کن، بیمه امام حسن و امام حسین کن. بیا در بزن بگو نذارید من مریض بشم، قبل از مرضت بیا دعا کن. چرا دعا نمی کنی تا مریض میشی؟ اون وقت مضطر میشی، دست به دامن هر کسی میبری، به این بیمارستان، به اون بیمارستان، به این دکتر، به اون دکتر. ودفعو، این بابامونه دیگه، خیرخواهی میکنه، از تعمیر بابامونه. فرمود ودفعو امواج البلاء به دعا، دفع کنید موج بلا را به دعا. و در جریان مباهله اون سرمایه‌ای که به امت اسلامی عرضه شده همین دل، همین عشق، همین دعاست. جنگ با دعا خیلی عجیبه، جنگ با دعا. نکته دیگری که دیروز به محضر شما تقدیم داشتیم، ولایت تکوینی حضرات خمسه طیبه از این آیه مباهله قابل استفاده است. و گفتیم ما دو نوع ولایت داریم، یک ولایت ولایت تشریعیه، یعنی حق حکومت، صاحب اختیار شدن، سرپرست شدن، مدیر شدن، آزادی ها رو محدود کردن با قانون، با مقررات، با حکومت، با مأمور. آدم یه جمعیتی رو کنترل میکنه، فردی رو کنترل میکنه، کارایی رو که اگر این قانون نبود انجام میداد با قانون محدودش میکنه. اگر این مأمورین نبود این از چراغ قرمز عبور میکرد، اما این چراغ قرمز قانونه، یه مأمورم بالا سرش واسطاده داره ضبطم میکنه، پلاک ماشینت رو داره بر میداره. این باعث میشه که شما کاری رو که خودتو آزاد میدونستی و اگه این نبود انجام میدادی، حالا دیگه خودتو آزاد نمیبینی. قانون آدم رو محدود میکنه، علائم آدم رو محدود میکنه، مأمور آدم رو محدود میکنه. هم قانون، هم علائم، هم قشون، هم نیرو، همه زیر چتر یک حاکم قرار میگیره. و حکومت جز ضروریات زندگی بشره. لابد دلکم من امیر، بشر که در اجتماع میخواد زندگی کنه باید حکومت داشته باشه. اگر حکومت خوب رو خودتون انتخاب کردید، در قدیر با علی بیعت کردید، بعد از قدیر با فرزندان علی بیعت کردید، خوشا با حالتون، این حکومت بر شما تحمیل نخواهد شد، شما رو کمک میکنه به آرزوهاتون برسید، تمام ناامنی های اخلاقی رو از میان شما برطرف میکنه، بشر رو تربیت میکنه تا زندان نداشته باشه، چند هزار زندانی رو در اونجا نه، پیشگیری میکنه، تربیت میکنه تا آدم گرسنگی رو تحمل بکنه ولی زیر بار حرام نره، زیر بار رشوه نره، زیر بار دزدی نره، قاچاقچیگری نکنه. جوری تربیت میکنه حکومت صالح، فرهنگی به وجود میاره که در اون فرهنگ ریشه دزدی و خیانت و تعرض و ظلم برداشته میشه. حکومت میتونه این کارو بکنه. اما اگر حکومت صالح رو انتخاب نکردید، یا آدم باندباز، گروهباز، بی توجه به دین میاد، شما نگاه میکنی میبینی این با اینکه مسئول رئیسه، این دوربرش آدمایی هستن که خیلی حرام خورن. خب بعد دیگه حرام خوری برای مردم عادی میشه دیگه. وقتی حکومت به ربا مهم نیست براش، رشوه و فساد براش مهم نیست، آدمای خودشون راند خورن در این جامعه، توقع نداشته باشیم خلاف زیاد نشه. خلاف میشه. اینه که مسئله حکومت در اسلام حرف اول رو میزنه و حکومت را خدا باید تعیین بکنه و اونی را که خدا تعیین کرده شما زیر بار اون باید برید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و آیه دیگری که حکومت رو، ولایت تشریعی رو، ولایت قانونی رو، ولایت قراردادی رو، ولایت اجتماعی رو قرآن برای شما مشخص کرده است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اطاعت از رسول یعنی به قانون خدا شما با اراده و اختیار خودتون مطیع باشید، نماز بخوانید، نماز اول وقت بخوانید. امام حسین ما سلام الله علیه روز عاشورا میتونست این مردی که به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله وقت ظهر شده، وقت نمازه، حضرت دعا کرد جعلک الله من المصلین، از جمعیت مهلت خواستن نماز بخونن، شب رو به حضرت امام حسین مهلت دادن، آتش بس بود، شب تا صبح امام حسین و یاران امام حسین مناجات داشتن، ناله داشتن، سجده داشتن، رکوع داشتن، آتش بس بود، امنیت بود، همشون مشغول عبادت بودن، تلاوت قرآن بود، مناجات بود، سجده بود، ناله بود، نماز بود. اما زهره عاشورا نامردها حرامزاده ها آتش بس برای یک فرصت نماز آتش بس ندادن. با اینکه آتش بسی نبود، امام حسین علیه السلام اول وقت جلو تیرها نماز زهرش خود و برای دو رکعت نماز شهید داد، اما نمازش رو تو جبهه خوند، اول وقت خوند. امام حسین عصر شهید شد، یارانش هم هنوز بودن، میتونست برگرده عقب تو خیمهش نماز بخونه با یه خورده تأخیر، ولی نکرد این کار رو، خواست نماز اول وقت رو. شما بدونید چقدر قیمت داره که امام حسین تو جبهه مقابل تیرباران دشمن این نماز اول وقت رو خوند. نماز اول وقت بخونید، نماز رو با جماعت بخونید تا نشون بدید عاشق امام حسینی. کاری رو که امام حسین براش قربانی داده برای شما خیلی مهم. یادم نمیره اول انقلاب بودی، دانشجوی سید جوانی پاشد نماز بخونه پیش من، تا دستشو بلند کرد گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. عشق تو چشمش حلقه زد، بعد گفت الله اکبر. اصلا امام حسین این نماز رو برای ما با خون خودش نگه داشته، این ارث امام حسین. حالا که ارث امام حسین، یاد امام حسین تو نماز حتما باشه، تو نمازتون شما بدهکار امام حسینی. چه نمازی خونده، کجا خونده، چه وقت خونده. کسی وجدان حسینی داشته باشه نماز رو خیلی مهم میشماره، نماز رو اول وقت میخونه، نماز رو با جماعت میخونه، حتی در خطر هم نماز رو بر همه چیز مقدم میداره. نماز خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام اونجا نماز خونده. خب این ولایت تشریعی اگه حکومت به دست امام حسین باشه، اون نماز رو خیلی مهم میکنه تو جامعه. بچه مدرسه‌ای، بچه دانشگاهی، استاد دانشگاه، معلم نمیتونه وقت نماز نیاد تو مسجد نماز بخونه. حکومت اینو میخواد، حکومت اینو میخواد. اما وقتی حکومت اینجور نبود، دولت اینجور نبود، خب استاد دانشگاه میاد هر کاری رو میکنه، ولی تو نماز جماعت یه بار حضور پیدا نمیکنه. وزیر مملکت بعضیاشون یک بارم تو نماز جمعه حضور پیدا نمیکنن، هیچ کدومشون تو مسجد دیده نمیشن. این فرهنگ غلطیه. این حکومت، حکومت تشریعی هست، ولی حکومتی نیست که امام حسین ازش راضی باشه، امام زمان ازش راضی باشه. این حکومت ولایت تشریعی یعنی حکومت قراردادی که خودتون باید انتخاب بکنید. در این راستا گفتیم حکومت رو خدای متعال به پیغمبر، به 12 امام واگذار کرده. در زمان غیبت امام حسن عسکری فرمودن اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فعلى العوام ان یقلدوه. حکومت یه تقلیده، حکومت انقیاد سرنیزه نیست، حاکمیت زور نیست. فعلل عوام ان یقلدوه، متن مردم از این حاکم تقلید بکنن، این مرجعشون باشه، فرمان او رو به جان بخرن. همینجور که بدون زور خمسشو میده، زکاتشو میده، به فقرا کمک میکنه، ایام اربعین در پیشه، چه موکب ها، همین مردم خودشون، گروه ها، هیئت ها دارن چه موکبهایی رو با چه هزینه‌هایی از حالا به فکر اربعین امام حسینن که این را من جز معجزات و جز مقدمات ظهور امام زمان میدانم. در شرایطی که این همه ترور، داعش، انفجار، 20 میلیون جمعیت برن در اون محیط خطرناک که داعش در اونجا آتش روشن کرده، و در اربعین حسینی در حله قربانی بدن در انفجار، کسانشون کشته بشه، معذالک سال بعد با جمعیت بیشتری بره. اینا عادی نیست. دلها داره برای امام زمان پر میکشه. داریم تمرین میکنیم که از خطر نمیترسیم. کیا میان؟ کیا میان؟ با چه وضعی میان؟ زن و بچه، یک خانواده از بصره حرکت میکنه 800 فرسخ راه رو پیاده میاد، با همه خانوادهش میاد. پیر زنها با عصا میاد، پیر مردها با قد خمیده این مسیر رو طی میکنن تا کربلا میان. این معجزه عشق، عشق حسین است. چه ها میکنه واقعا، هم عشق حسین است. چه ها میکنه این حسین کیست که جانها همه پروانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ این حسین کیست که دلها همه دیوانه اوست؟ واقعا آدم این رو با همه وجود داره لمس میکنه. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن شما در زمان غیبت حکومتتون باید این خصوصیات داشته باشه، حاکمتون، یکی اینکه فقیه باشه، دوم اینکه مسلط بر نفس خودش باشه، سوم اینکه نگهبان دین باشه، غیرت داشته باشه، تنها تو محراب رفتن، رفاه طلب بودن، آسایش طلب بودن، میخوام زندگی راحتی داشته باشم، کار نه به رئیس جمهور دارم، نه به رشوه دارم، نه به فساد دارم، نه به بدحجابی دارم، نه به بیحجابی. به من چه؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما یه نمازی میخونیم، الحمدلله یه نماز میخونیم، زندگی میکنیم دیگه. این دین نیست، این اسلام نیست، این زندگی ائمه هیچ کدومش اینجور نبوده. اینا کار به ظالم داشتن، به همین دلیل همشون رو کشتن، یکیشون با عجل طبیعی از دنیا نرفتن. امام هادی علیه السلام چه زندانها تحمل کرده، امام حسن عسکری چه زندانها تحمل کرده، امام جواد علیه السلام چه در به دریها تحمل کرده. اینا چرا اینجور مبتلا می شدن؟ برای اینکه معارض بودن، مزاحم ظلم بودن، مزاحم فساد بودن. اونا بلا سر امامان ما آوردن و همشون را هم شهید کردن. فقیهی که برای اسلام و برای دین دلسوزی کنه، حفاظت کنه، حافظن لدینه، محافظ دین باشه، مخالف هوای نفسش باشه، آخرین جملهش مطیعن لامر مولا، به علم خودش که عالمه، به فقه خودش که فقیه، به اجتهاد خودش که مجتهد عمل نمیکنه. این با اینکه مجتهد نوکره، فرمانبر مولای خودش است، مطیعن لامر مولا. در این رابطه دو سه جمله از زیارت شریفه جامعه کبیره مرحوم آقا نجفی اعلی الله مقامه الشریف، آقای مرعشی نجفی، آیت الله عظما، آقای مرعشی نجفی، میدانید جز فقهای خاص بود ایشون، اهل معنا بود، با اینکه مجتهد بود، فقیه بود، خیلی مشتری مرحوم آقا جعفر مجتهدی بود. آقا جعفر مجتهدی ملا نبود، مجتهد نبود، اما اهل تشرف بود، اهل کرامت. یه آقا نجفی عبا سرش میکشید، یواشکی میرفت سراغ او، میرفت سراغ آقا جعفر مجتهدی، نشون میداد که انانیتی نداره. من مرجع تقلیدم، او عوامه اینجور نبود، این مشتری او بود، در به در میرفت دنبالش، باش انسها داشت، با مرحوم آقا جعفر مجتهدی معنوس بود. آقای نجفی مرعشی یک شب از اول شب تا صبح در حرم امام حسین با خود امام حسین بوده، نه با ذریح امام حسین بوده، با خود امام حسین بوده، 12 حاجت خدمت امام حسین عرضه داشته بود. حضرت سید الشهدا فرمودن 11 برآورده کردیم، اما یکیشو نه، با اونم حجش بود. آقای نجفی مرعشی مرجع تقلید از اوتاد اولیا بود، انصافا هم قمیا براش جون میدادن، اگه اشاره میکرد، لب تر میکرد، امکانات بهش میدادن حج بره. تا آخر مستطیع نشد، واجب الحج نشد، حج هم انجام نداد. امام حسین علیه السلام فرمودن این یکی رو قسمتت نمیشه، اما 11 رو قبول کرده بود. آقای نجفی مرعشی علی الله مقامه الشریف در مسجد سهله از وجود نازنین حضرت حجت امام زمان ارواح نافدها انگشتر گرفته بودن، خود امام زمان بهش انگشتر داده. خب این بزرگوار خیلی نسبت به امام، به حاج مصطفی آقازاده امام حساسیت نشون داد، تو انقلاب بود، جز مبارزین بود. اما وصیت نامش هم دیدنیه، یک فقیه چقدر عاشق امام حسینه، وصیت کرده بود که جنازه من و تابوت من رو بیارید کنار منبر، عمامم رو باز کنید، یه گوشه عمامم رو به تابوت ببندید، یه گوشه عمامم رو به منبر امام حسین ببندید، کنار جنازه من روزه بخوانید و من رو با روزه امام حسین بدرقه کنید. تو وصیت نامش یکی از وصایایی که داره به اهل بیتش، به بچه هاش وصیت میکنه، میگه هفته یک بار حداقل زیارت جامعه رو بخونید. زیارت جامعه کبیره هم مورد سفارش امام زمانه، به سید رشدی فرمود نافله نافله نافله، جامعه جامعه جامعه، عاشورا عاشورا عاشورا. جمله امام زمان ها تو مفاتیح نگاه کنید، هاشم عباس قمی از سید رشدی نقل میکنه که وقتی من تو راه موندم، تو بیابون سرگردان بودم، متوسل به حضرت حجت شدم، امام زمان ارباح نافدار رو دیدم، حضرت برای اینکه من از این سرگردانی نجات پیدا کنم، به قافلم برسم، به من نسخه داد که چیکار کنم تا اینکه از این درموندگی نجات پیدا کنم. اول فرمود نماز نافله، یعنی نافله شب، سحر بود دیگه، گفت نافله بخون، و نماز شبم رو خوندم. بعد فرمود که زیارت جامعه بخون، زیارت جامعه رو خوندم. بعد فرمود زیارت عاشورا بخون. این ستا رو که عمل کردم، حضرت سه بار فرمود نافله نافله نافله، جامعه جامعه جامعه، عاشورا عاشورا عاشورا. شما تجربه کنید، مشکل پیدا کردید نماز شب بخونی، سحر پاشو، سحر پاشو. عشق سحر فرق داره با عشق روز. خدا عشق سحر رو با قیمت بالاتر میخره، خدا سوز سحرت رو دوست داره، عشق سحرت رو دوست داره. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، من در اون ظلمت شب آب حیاتم داد. سحرها جرعه میدن به آدم، جام میدن به آدم، شفا میدن به آدم، تحفه میدن به آدم. سحر پاشوی عشق بیرز، نماز شب بخون، مشکل داری پاشو نماز شب بخون. یکم زیارت جامعه است. زیارت جامعه گرفتن دامن همه ائمه است. جامعه بودنش توجیهاتی داره، یکیش اینه که ما هر امامی رو که زیارت میکنیم خصوصی با یک فرد به عنوان یک فرد خطاب میکنیم. به امام از به امام رضا علیه السلام عرض میکنیم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن مصر رضا. امام حسین زیارت عاشوراش السلام علیک یا ابا عبدالله. به امام زمان عرضه میداری السلام علیک یا بقیت الله. علیکم که نمیگید، میگید علیک. ولی زیارت جامعه از اول السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و خزان العلم. علیکم میگیم. چرا علیکم میگیم؟ برای اینکه این زیارت جامعه ما را به جایی میبرد که اینا جمعشون جمعه، دامن همشون رو یه جا میگیرید، در محضر همشون با زیارت جامعه قرار میگیریم. یه امام رو زیارت نمی کنی، 12 امام رو با این زیارت شما زیارت میکنید، اصلا دلت با همه وصل میشه، دلت با همه وصل میشه. و این مضمونش خیلی بلنده، یعنی شما دنبال یه متنی بگردید، کتابی بگردید که امام رو به شما معرفی کرده باشد. بهتر از زیارت جامعه متنی برای امام شناسی ائمه به ما ارائه نکردند. نسخه جامعه است، امام هادی علیه السلام کرم کردند، سفره امام شناسی ولی شناسی رو با زیارت جامعه برای ما پهن کردند. او اسرار داره، رموز داره. یکی از جملاتی که در زیارت جامعه ما خطاب میکنیم به حضرات معصومین علیهم السلام، عرض میکنیم آخذون به قول کم، عاملون به امر کم، مطیع لکم لائذن آئذن به قبورکم، مجتهد علامه است، نابغه دوران، مرجع بزرگ عالمه، اما وقتی خدمت امام میرسه این دو سه جمله رو با اعتقاد عرض میکنه، عرض میکنه که من دینم سلیقه‌ای نیست، من برنامه زندگیم رو از شما میگیرم، نه شرقی هستم نه غربی هستم، نه سلیقه‌ای هستم نه قیاسی هستم مثل ابو حنیفه، مثل شیطان، هیچ کدام از اینا نیست. من نسخه را از طبیبم شمایید، نسخه زندگی، سبک زندگی را از شما میگیرم. آخذون به قولکم، قال الصادق و قال الباقر. این انقلاب ما منشأش فقاهت است، از پیش خودش آتش حکومت نداشت، به فرمان ائمه با استنباط و اجتهاد از قول و فعل و تقریر معصوم انقلاب کرد که این برکت رو کرده. آخذون به قولکم، من از قول شما اخذ میکنم دیگه چی؟ عاملون به امرکم. اگر از قول شما اخذ کردم، مجتهد شدم، مجتهد جامع و شرائط شدم، من اینجور نیست که به استنباط خودم، به اجتهاد خودم مغرور بشم، بگم من یدی هستم این همه مقلد دارم. نه آقا جان، من در مجتهد بودنم هم وقتی میخوام به احکام عمل کنم، به عنوان مجری دستورات شما عمل میکنم. عاملون به قولکم، عمل میکنم به فرمایشات شما، من فرمان شما رو اجرا میکنم دیگه چی؟ مطیع امله امرکم. من تا آخر نوکرم، مجتهد شدن منو گنده نمی کنه. من قنبر شما، خاک پای قنبر شما. خدا رحمت کند آقای بهجت ما را، رضوان خدا بر ایشان. خواهی اواخر عمر خیلی وجود نازنینش نحیف شده بود، ضعیف شده بود. بعض علمایی که مرید ایشون بودن، دلسوز ایشون بودن، به پسر ایشون، به آجلی آقا اعتراض کرده بودن که چرا به بابات نمیرسی؟ این پیره مرده، قضا بهش بدید، تقویتش بکنید. او جواب داده بود به اون آقا که ما نقش قنبر رو داریم، ما که نمیتونه امر و نهی بکنیم با بابامون، ولی خداست مجتهده، ما هرچی ایشون دوست داشته باشن همین کار رو میکنیم. میگفت که من این جمله ای رو که به اون آقا گفتم به آقا هم منتقل کردم، با آیت الله بهجت گفته بود که فلان آقا به من اعتراض میکرد چرا به بابات نمیرسی؟ این گوهر یگانه است، این سرمایه شیعه است، محافظتش کنید بهش برسید. من گفتم که من نقش قنبر رو دارم، تا اینو گفتم آقا به هم ریخت. تو نقش قنبر رو داری؟ بابات افتخار میکنه خاک پای قنبر رو توتی های چشمش بکنه، تو کجا قنبر؟ باباتم نمیتونه قنبر باشه. افتخارشون این، این مجتهد، این عارف، این صاحب کرامت، این صاحب سر خدا که بنده خودم در زندگی شخصیم ایشون رو تو زندگی شخصی خودم میدونم، میدونست زندگی خصوصی ما رو، گاهی هم به زبان میآورد چرا اون کارو کردی یا اون کارو چرا نکردی، زندگی باطنی ما رو میدونست. یه همچه کسی افتخار میکنه خاک پای قنبر باشه؟ مطیعون لامرکم. فقیه شیعه هنرش به اینه، او دار و دسته نداره، او پوز نداره، او جاه و جلال نداره، او نوکر امام زمانه، اون نوکر اهل بیت عصمت و طهارت. اما رئیس جمهور نمیتونه اینجور باشه، فلان رئیس نمیتونه اینجور باشه، اون پوز رأیشو داره، به من اینقدر رأی دادن، اینو گندش کرده. اما او اینجور نیست، میگه من ارباب دارم، او صلاح دیده که من فتوا بدم، من نوکرم، من آقا نیستم، من نوکرم. مطیعون لامرکم. اینه که در این جملات امام حسن عسکری در ولایت تشریعی، در حکومت بر مردم، کسی در حکومت بر مردم بخواد آقایی بکنه این جاش نیست، غصب کرده. بخواد نوکری بکنه چرا؟ میپذیرن، حمایتش هم میکنن، پشتیبانش هم هستن، اومدیم برای نوکری، اومدیم برای بله قربان گفتن، نه اومدیم برای آقایی. اگر در این عالم ما نوکریمون رو تا آخر اثبات کردیم که نوکریم، نوکر بی توقعیم، آقاییمون از مرگ شروع میشه. لهم ما یشاؤون، اونجا دیگه. امروز تو مجالس معمولا به حضرت زینب سلام الله علیها تسلیت میگن، روزه آقازاده های حضرت زینب رو میخونن. وقتی از مدینه میومد عبدالله جعفر نتونست با کاروان حسینی همراه باشه، ولی حضرت زینب موقع ازدواج شرط ضمن عقد کرده بود که اگه سفری برای حسینم پیش بیاد همسر من نتونه با امام حسین هم سفر بشه، من حسینیم، من مجازم که با حسینم برم، من بی حسین نمیتونم زندگی کنم، من همراه حسین خواهم رفت. اون چی که شرط کرده بود معلوم میشه که حضرت زینب عالمه غیر معلمه، این روز رو میدیده که یه روزی پیش میاد حسین سفر کربلا داره، عبدالله شوهر ایشون نمیخواد بیاد، نمیتونه بیاد، اما زینب جا نبوده، دستش از دامن حسینش کوتاه نمیشه. موقع خداحافظی با شوهرش عبدالله جعفر گفت خانم دختر علی، حالا که میری کربلا حتم زنم مشکلاتی در پیشه، اگه حادثه پیش اومد لازم بود بچه های منو فدای حسین کنی، مضایقه نکنی، از جانب منم خاطرت جمع باشه و بچه ها به عنوان فدای حسین با تو همراه کردم بیان. بعد از شهادت امام حسینم عبدالله جعفر گریه میکرد از اینکه سعادت پیدا نکرده بره کربلا، میگفت روحم قلبم در فشار، تنها چیزی که آرامشم میده اینه که خدا رو شکر بچه‌هامو برسونم. داغ بچه‌هامو در راه حسین تحمل کردم، بیل خودش رو راضی میکرد، دلش رو خوش میکرد. حضرت زینب هم اینجور که گفته میشه میبینید تا صدای حضرت علی اکبر بلند شد، بابا خدا حافظ منم رفتم، قبل از آنی که امام حسین حرکت کنه حمید ابن مسلم میگه دیدم یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد، تو دستشو رو سرش گذاشته داد میزنه، ما سمرت فادا. بعض مقاتل قبل نقل کردن قبل از آنی که امام حسین سر جنازه برسه حضرت زینب خودش رو رسونده بود. شهدای دیگرم از محارم حضرت زینب هر کدومشون شهید شدن، حضرت زینب به استقبال جنازه رفت اما میگن به استقبال بچه های خودش نرفت. ملاحظه حال حسین رو میکرد، از امام حسین خجالت میکشید، نیومد. فقط یه جا یادی از بچه هاش کرد، هیچ جا نام بچه هاش رو به میان نیورد، اونم در حال حیات امام حسین نبود، بعد از شهادتش بود. دم دروازه کوفه خطبه خواند، مردم رو منقلب کرد. یه وقتی در لحنش عوض شد، دیگه با مردم حرف نمیزنه، با ماه خودش حرف میزنه. سر بریده امامش رو حسینش رو بالا نیزه دید، اینجا بود که دو سه جمله درد دل کرد، گفت حسین من در تمام مصیبت ها در کنارت بودم، اگه تو شهید شدی خواهرتم اسیر شد، اگه تو داغ برادر دیدی، منم خواهر شهیدم، داغ چند برادر رو تحمل کردم. حسین جان اگه تو داغ فرزند دیدی، آخه زینب تو هم داغ فرزند دیدی. اما حسین من چیزی که فکرشو نکرده بودم، فکر نمی کردم سر تو بالا نهی ببینم، محاسنت رو قرق به خون ببینم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا إله العاصين يا إله العاصين يا إله العاصين يا رب الشهداء والصديقين. خدایا به اسمت کبرای فاطمه زهرا و به اسمت صغرای زینب کبرا قسمت میدیم امام زمان رو برسان. عرض ارادت، عرض استغاثه ما را به محضر شریفش ابلاغ بفرما. قلب مبارکش را از ما و کسانمون راضی بفرما. عاقبت به خیری ما را قطعی بفرما. نسل جوان ما را از سرگردانی نجات بده. تو را به آل الله، به جوانهای ما همسر خوب، مسکن خوب، اخلاق خوب، دین خوب، ادب خوب، کار خوب، درآمد حلال، روزی بفرما. خدایا مشکلات ما را با دست قدرت خودت برطرف بفرما. گره های زندگی ما را باز بفرما. خدایا در دنیا و آخرت ما را از قرآن شریف، از پیامبر و ائمه اطهار و حضرت زهرا و شهدا جدا مفرما. و حق حضرت زینب ما را دشمن شاد نکن. خدایا به حق امیر المؤمنین قسمت میدیم دشمنان ما ذلیل و خوار بگردان. رهبر عزیز ما را، علمای صالح ما را در پناه امام زمان تا ظهور مستدام بفرما. مریض ها عموماً، مریض های مورد نظر خصوصاً، به موسی بن جعفر شفا عنایت بفرما. آنچه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما هست، به ما کرم فرما. امام شهدا سر سفره امام حسین پذیرایی فرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و السلام علیکم و السلام علیکم و السلام علیکم و السلام.